بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شما یاران خوب امام زمان. امروز دوشنبه 14 مهر 99 با جلسه دیگری از موضوع تربیت دینی فرزندان خدمت شما عزیزان هستم. انشالله که این جلسه هم برای ما مفید باشه و ذخیره قبر و قیامت ما انشاءالله. یک آنچه گذشتی به رسم همه جلساتی که در گذشته تا به الان داشتیم، هر کس در حد یک جمله هم شده ما رو یاری بده. این که از جلسه قبل چه چیزی به یاد داریم، خیر، سوال این هست از جلسه قبل چه چیزی در ذهن شما نقش بسته و براتون احساس کردید که نقطه طلایی جلسه به حساب می اومده. خب به رسم ادب همیشه از خواهران شروع میکنیم با کسب اجازه از آقایون. از این سمت انتها خواهش میکنم the ladies first، خواهرها اول شروع کنن ممنون میشه. بفهم چون تو حالا علاقشون خوش بشه شما بفهم. بسم الله الرحمن الرحیم. سرعت عمل در عذرخواهی، چون گاهی انسان میره تو لک، تو لاک، تو فکر، تو برنامه ریزی، تو سیاست ورزی و دقیقا همین اتفاقات آینه‌وار در فرزندان ما شکل میگیره. بچه ها بزرگ میشن، سیاست ورز میشن به جای اینکه صداقت خالصانه داشته باشن. اما وقتی یک صداقتی در ابتدا بدون هیچ گونه برنامه ریزی واقعا خالصانه از طرف پدر یا مادر با سرعت عمل شکل میگیره، بچه از این سرعت عمل خیلی درس‌های بزرگتری میگیره. بسیار خوب، ممنونم. البته این گفتگوی جلسه قبل ما بود، وحی منزل نیست. قبلا هم اشاره کردیم هیچ چیزی رو از این جلسه از زبان بنده کمترین به عنوان وحی منزل نپذیرید، بلکه با عقل و منطق حتی آیات قرآن، روایات رو که ما بهش تعبد داریم، سر تسلیم داریم، سعی کنیم دربارش قانع بشیم، عقلمون آرام بشه و بعد به اون عمل بکنیم. وگرنه یک جایی ممکنه این بار سنگینی که عقلم نتونست اون رو برداره زمین میگذارم، اما چیزی که خودم از درون بهش رسیده باشم، یقین قطعی پذیرفتم، رو بهتر بهش عمل میکنم. اگر عرق خوش شده بفرمه. از جلسه قبل چه موضوعی در ذهن شما به یادگار مونده؟ نفر بعدی هم یکی از گزینه‌ها هستش، مثلا اینجوری. مرحبا. فرمودن این که تدریجی بودن تربیت که ما اشاره کردیم دفعی نیست، یهویی نمیشه. به طور کلی کار تربیت برای یک انسان شکلگیریش تبر زدن به یک درخت نیست، چون تبر وقتی انسان میزنه درخت شپلق میفته زمین. بلکه گفتیم از تمثیل اولین جلسه که داشتیم گفتیم مثل چه چیزی هست تربیت؟ گفتیم آشپزی نیست. چه چیزیه؟ آفرین، رویاندن گیاه هست، باغبانی هست. واقعا خونه دل خوردن و صبر و حوصله و مدارا میخواد باغبانی کردن. از این جهت کار تربیت هم همین گونه است. یعنی انسان به جای اتفاقات لحظه ای که الان یه برگش زرد شده، اون ورش آفتابش خوش شده، برگ این هم نباید ما رو نگران بکنه. اون چیزی که برای ما باید هدف و آرزو باشه اون آینده فرزندانمون هست. حاضریم 1000 تا باخت امروز بدیم، 1000 تا باخت امروز بدیم، اما از راه غلط وارد کار تربیتی نشیم. میخوایم زود به نتیجه برسم، این راه غلطه. یه خورده باید با ذائقه زودپزی و فست فودی توی کار تربیتی فاصله بگیریم. بله، این نکته که تدریجی هست. لذا شما بگید توی امر تربیت کدوم دست از مادرها، پدرها بهتر به نتیجه میرسن؟ اونهایی که صبر و حوصله بیشتری دارند یا اونهایی که نه میخوان زود بازده نتیجه بگیرن؟ یک یا دو؟ میشه یاد یه جا که افتادم میگفت فقط دو، فقط دو. بله، صبر و حوصله داشته باشه انسان. این هم نکته هستش. پس اگر من صبر و حوصله ندارم توی زندگی، این رو خودش انسان متوجه میشه دیگه. ان الانسان علی نفسه بصیره، آدم به ویژگی های خودش بهتر از دیگران آگاه هست. همین الان به خودتون مراجعه کنید، از 1 تا 10. 10 منظورم زهرای مرضیه، 10 منظورم امیر المؤمنین برای خانم و آقایون نیست، 10 منظورم اون چیزی که خدا از من میخواست و میتونستم در حد یک انسان معمولی، خیلی شاید معمولی تر از نقی معمولی. من 1 توان و ویژگی رشد خانوادگی، محیطی که توش بزرگ من این شدم. حالا میتونستم صبرم رو بیشتر کنم، میتونستم با مدد از خدا و اهل بیت، با یک مقدار سختی دادن به خود، چون بالاخره گنجی هست صبر و میدونیم که هیچ گنجی از این قاعده مستثنا نیست که نابرد رنج گنج 5, 6, 7, 8, 9, 10 مراتب دارش باید طی بشه. خب من اگه این پلکانش میتونستم طی بکنم، نرفتم سمتش، سختی براش نکشیدم. از 1 تا 10 به خودتون برای صبر چه نمره میدید؟ فکر کنید، نمیخواد بگید. مثلا من 7 میدم. عوامل متعدد، قد یک کتاب گفتگو. ولی بیش از این که ببینیم چه چیزهایی باعث کاهش صبر میشه، باید دید که چه عواملی در تربیت نشدن و پرورش نیافتن صبر مؤثر بوده. یعنی من آدمهای عجول اطراف من وجود داشتم، یا خدای نکرده صد البته یکی از عوامل مؤثر در خود تربیت ویژگی های جسمانی هست. یعنی این که بچه در خواب خودش یک ویژگی خاصی داره، بدخوابه، و این بدخوابیش هم به خاطر زمانبندی های خواب خانه نیست که مثلا دیر میخوابن، شب نشینی دارن، نه، بچه یک ویژگی جسمی در او، یک قدهی درست یا غلط ترشح میشه یا نمیشه، این خواب او به هم میخوره، خوراک او به هم میخوره، تمام این خواب و خوراک روی جسم، جسم هم به طور نه غیر مستقیم، مستقیم روی روح و روان و رفتار انسان اثر میگذاره. به همین جهت بخشش ارادی هست، یعنی من فلان غذاها رو چون زیاد میخورم خیلی ماستکیم، شلم، لذا باید اون غذاها رو، برنامه غذایی خودم رو با یک پزشک متخصص، متخصص تغذیه یا طب سنتی بررسی کنم و اون چیزی که برام مناسب هست، چون نمیتونیم نسخه کلی بدیم فلان چیز خوب است، ممکنه برای این خوب باشه برای اون بد باشه، باید متناسب با نیاز بدن من چه چیزی رو کم زیاد داره. خب اون وقت تأثیر میذاره توی رفتار انسان. بعضی ها اخلاقشون فلفلیه، اینها نباید یه چیزهایی بخورن که اون اخلاق تحریک بشه. بله قطعا خورد و خوراک، ویژگی های جسمانی، گردش خون، خواب و دیگر از عوامل تأثیرگذار هستش. اما بیش از آن که به عوامل جسمی و فیزیکی بخوایم فکر بکنیم، باید به عواملی فکر بکنیم که به تصمیم و اراده ما برمیگشته. من میتونستم یه کاری انجام بدم، میتونستم یه جاهای خودداری بکنم، مثل اینکه فرمودند، اینجا هم حدیثش رو خوندم، حضرت فرمودن ان لم تکن حلیمن، حلیم با هی جیمی به معنای صبور و بسیار صبور هست. حضرت فرمود ان لم تکن حلیمن، اگر حلیم و صبور نیستی عیب نداره، فتحلم، خودت رو به صبر بزن، نزدیک کن، یعنی از ظاهر به باطن برسم، یعنی از درون دارم میجوشم اما از ظاهر سعی میکنم مدارا کنم، بعد کم کم این یخ بیرون به یخ درون کمک میکنه. صد البته اون درون هم نیاز به آچارکشی داره. خب از نکته‌ای که فرمودید توضیح زیادتر دادم، تدریجی بودن تربیت جلسه قبل. اگر نکته‌ای حالا دیگر بزرگواران بفرمایند هم ممنون میشم. عذرخواهی سرعت عملش رو فرمودند، تدریجی بودن تربیت. نکته دیگری هم بوده در جلسه قبل، خاطر مبارکتون رو. احسنت. اینکه نیت همسان با عمل نیستی، هرگز نیت پایین تر از عمل که نیست، همسان و همتراز عمل هم نیست، بسیار بالاتر از عمل هست. واقعا این یک نکته شگفت‌انگیز دین ما هست. خیلی دین عجیب و جذابی داریم که میگه تو از همینجا که نشستی میتونی به عالی‌ترین مقامات و درجات برسی، فقط کافیه آرزو، نه نیت. با آرزو متفاوت هست، چون نیت همیشه پشتبند عمل میاد، پشتبند نماز، روزه، وضو. نیت خالی هیچ وقت نداریم. یکی از عبادات نیت خالی، خال خالی. نه، نیت همیشه با یه عملی همراه هست. کسی که نیت انسان خوب شدن رو در خودش نداشته باشه، فردای قیامت حسرت میخوره. خود من، شما بزرگواران قطعا دو دستی به سر خواهیم زد فردای قیامت که منم میتونستم مثل آیت الله العظمى بهجت بشم، مثل آقا محسن حجاجی، مثل حاج قاسم سلیمانی، مثل زنان نیک روزگار در این عالم بشم. چجوری؟ فقط کافی بود این نیت رو مستمر داشته باشم. میدانید که در نماز شرط نیت که آغاز عبادت هست، از جمله اعمالی است که استمرار داره، مثل طهارت. من طهارت، یعنی وضو داشتن رو، نباید اول نماز الله اکبر فقط اون هنگام داشته باشم. خیر، باید تا انتها السلام علیکم طهارت همراه من باشه. نیت هم به همین معناست. من باید تا آخر نماز، رکعت آخر، کسی یقمو بگیره بدونم دارم نماز ظهر میخونم یا عصر، جنس نماز رو بدونم، بدونم هدف نماز قربتن الله، یعنی هدف استمرار باید داشته باشه. اگر جایی از نماز این هدف، اون نیت به هم بریزه، عبادت هم دچار اشکال میشه تو آنتندهیش. خب توی نیت خوب شدن انسان به لحاظ شخصیتی هم کافیست من در طول یک روز، در طول یک هفته، حالا 40 صباحاً، 40 شبانه روز، من فقط این عبادت رو همراه خودم داشته باشم. صبح تا ظهر تا شب قبل خواب دوباره نیت تا صبح تمدید بشه. کاش خدای من بتونم مثل فلانی آدم خوبی بشم، مثل شهدا، مثل خوبان، مثل همسران و مادران شهدا. میتونم نیتشو بکنم دیگه. خدا به نیت من اجر میده. هیچ کجای عالم شما این قاعده و مبادله رو پیدا نمی کنید. کسی به خاطر نیتش پاداش بگیره، فوق‌العاده شیرینه. این ارتباط قلبی ما رو، این قانون با خدا خیلی تقویت میکنه که من دوربینم رو به جای اعمال و رفتار دیگه میبرم روی نیات خودم. از اونجا میخوایم سکانس اول رو بگیریم. بله، اگر نکته دیگه هست، خاطر مبارکتون رو اگر آزرد خاطر کرده حتی. خب پس اگر نکته دیگری نیست، برویم سراغ گفتگوی امروز. فقط نه از باب یادآوری، بخوام خودم کسب اطلاع بکنم. ما اگر بیاد داشته باشید، جلسه قبل یک مرکز مشاوره معرفی کردیم به عنوان نمونه، حالا چیزی که من خودم از طریق اساتیدم شناخت داشتم و با مسئول اونجا آقای دکتر جمشیدی یه چند باری تعامل و گفتگو داشتم و شناخت کلی که اساتید حوزوی و دانشگاهی دارن و دیگر هیچ. و اعتقادم اینه که معرفی مرکز مشاوره مثل معرفی کلینیک درمانی هست. هیچ کس کلینیک درمانی به طور کامل همه طبقاتشو تایید نمی‌کنه. گفتیم مثل مراجعه به پزشک نیاز به سعی و خطا، آزمون و البته تحقیق داره که من از قبل بدونم این پزشک مثلا چند نفر از او احساس رضایت از زیر دست او بیرون اومدن. تو مشاوره هم همین است، هم تحقیق اولیه هم مزه سنجی در میانه راه است. من اگر دیدم واقعا او حرفای منو درک نمی‌کنه، من یه چیز میگم، او اصلا نکاتی که داره میگه از جلسه اول و دوم نکات دیگری هست، خیلی خوب، اصل مشاوره رو کنار نمیگذاریم بلکه مشاورمون رو عوض میکنیم. اگر کسانی، تاکید میکنم، احساس میکنن مشکل عمیق در رابطه با فرزندشون یا در رابطه بین خودشون و همسرشون که اونم اثرگذار هست در تربیت، یعنی شما همه موضوعات مربوط به تربیت فرزند مستقیم با فرزند رو رعایت بکنید، اما تو ارتباط با همسر اشتباه و خطای بزرگ داشته باشید، هر آنچه اینور خلاصه رشته کرده اید پنبه میشه، با یک حرکت، با یک جمله همش پنبه میشه، جایگاه ها رو به هم میریزم. یک مثال ساده فقط عرض میکنم. گاهی اوقات پدر و مادر رابطه هاشون با هم شکراب هست و یه دعوای بزرگ دارن بعد این دعوای بزرگ رو با یک آشتی بزرگ پاک نمی کنن، بلکه کم کم میذارن به دست فراموشی سپرده بشه. این یکی از بزرگترین خطاهای راهبردی زن و شوهرها هست. یعنی چی؟ اشتباه بزرگ، مثلا داد زدم جلوی بچه ها، بی حرمتی کردم، توهین کردم خدای نکرده، نافرمانی کردم، جایگاه او رو خورد کردم. برو بابا تو چی میگی دیگه؟ همین. خب این بچه داره میبینه اینا با هم مثل اینکه هماهنگی ندارن. الان تو نظام آموزشی تو یک مدرسه خیلی حرف مهمی هست که میگن آقا همه اعضای کادر یک مدرسه، از مدیر، معاون و معلم و حتی اون نیروی خدماتی، همه باید یک حرف بزنن. این نگه معاون گفته، چرت گفته، باز خودش گفته. مدرسه دیگه، این بچه دیگه مدرسه رو اعتباری براش قائل نیست. مامانت گفته، باز خودش گفته، باز عمش گفته. اعتبار دیگه واسه او قائل نشه، کم کم سنگرهای بعدی رو هم فتح میکنه اون بچه. وقتی مامان اینجوری، بابا هم همونه دیگه. اشتباه بزرگ باید با یک خوبی بزرگ، آشتی بزرگ جمع بشه، اون هم در حضور بچه ها. یعنی بچه خطا رو میبینه، اشتباه رو، آشتیه رو نمیبینه. میرن تو اتاق آشتی میکنن، اینجا فقط یک رابطه آرامی خونسایی دارن. بچه این فراز و نشیب رو همزمان با هم در کنار هم ندیده. پس اگر مثلا یه اشتباهی رخ داده، یه عده از افراد که اصلا میرن تو فاز کارهای کودکانه زیر 5 سال، کم کم دیگه حرف نمیزنن با همسرشون در حضور بچه ها. یعنی سفره انداخته میشه، پدر یا مثلا مادر با همسرش خیلی حالا دیگه رابطهش خوب نیست، پس یه خطا این بود که آشتی ها توی اتاقه، آشتی ها در حضور بچه ها نیست، یا آشتی بزرگ شکل نمیگیره. پدر سر سفره با فرزندش بیشتر حرف میزنه، این داره پیام میده، پسرم چه خبر؟ پسرم امروز رفتم مثلا محل کارم اینجوری شد. این بچه کم کم داره متوجه میشه که پدرم داره با من حرف میزنه بیشتر، با مادر حرف نمیزه، یا برعکس، مادر بیشتر با پسرش حرف، با دخترش حرف بزنه سر سفره. برای بچه ها پیام داره. گوش های بچه هامون رو مخملی تصور نکنه. خیلی خوب، پس این نکته که رو مرکز مشاوره گفتم رو لطفاً جدی، اگر مشکلی هست، چه ارتباط با فرزند، چه تو ارتباط با همسر، چه تو ارتباط بین خودم و حتی درونم با خدای خودم، مراجعه کنیم انشاءالله مشکلاتمون رو بتونیم بهتر حل کنیم. بله، البته توی کانال گذاشت، اگر کانال عضو باشید هم آدرس سایتشون، هم شماره تماسشون و هم آدرس به اصطلاح مکان، حتی لوکیشنشون رو هم دیگه گذاشتیم دیگه. گفت دستم بگرفت و پا به پا برد مرا. امروز چندم بود؟ 14 14/7/99 دوشنبه. دیروزم که سه‌شنبه 13 مهر سال روز دو تا اتفاق بزرگ بود، همزمان با 13 سال اختلاف هر دو در یک زمان واقع شد. چه اتفاقاتی بود؟ دو تا اتفاق با 13 سال فاصله تو یک روز واقع شد. دو تا تبعید از حضرت امام، یکی از ترکیه به عراق، سالها بعد 13 سال بعد شد از عراق به فرانسه، مهر 57، یکی هم که مهر 44. نکته ای داشت این همزمانی دو تا تبعید. تو تبعید اول میخوام ارتباطش با موضوع خودمون عرض بکنم، چون اولا حوادث و اتفاقات تاریخی بزرگواران مخصوص کتاب تاریخ نیست، مخصوص ارتباطگیری انسان با گذشته و آینده خودش است. یه نامه هست در نهج البلاغه معروف به نامه جوان، نامه 31 نهج البلاغه، خطاب امیر المؤمنین به فرزند جوانشان امام حسن مجتبی علیه السلام. حضرت اونجا عبارات اولشون به فرزندشون، حالا اتاق بغلی امام حسن ها راه دور نیست، امام حسن هم مثلا بچه نوجوان 10-12 ساله نیستن، حضرت 30 سالش، حدود 30 سال هست امام حسن، خود امیرالمومنین 60 ساله. برای چی نامه نوشت؟ حضرت میخواد نوع گفتگوی با جوان به آموزش داده بشه، بله، برای آیندگان بمونه. من نمیدونم با جوان خیلی چغره بد بدنم چجوری حرف بزنم. یکی از بهترین نمونه های گفتگو این هست که ما نامه 31 نه خودش رو، شرحش رو بخوانیم. لذا کتاب پیام امام، اینا رو تو هیچ مرکز مشاوره و تربیت فرزندی به شما نمیگن که از اهل بیت این گونه شاید استفاده بگیرید، اما به نظر خودم مفید میاد. پیام امام شرح نهج البلاغه است از آیت الله مکارم شیرازی. پیام امام شرح نامه 31 نهج البلاغه است. من الوالد الفان، از یک پدر فناپذیر. من خودم رو بخوام برای بچه‌م معرفی بکنم قدر قدرت، یا میخوام مادر رو بخوام معرفی کنم حالا حالا گفته باشم یک جایگاه ثابت و ماندگار، اما امیرالمؤمنین برای فرزند جوان خودش اینگونه تواضع میکنه که چند علت داره. 6 تا صفت حضرت برای خودش میگه، 14 تا صفت برای فرزندش. چرا نفرمود از زبان علی به زبان به حسن؟ من الوالد الفان المقر للزمان، پدری که اعتراف کننده هست به سختی های روزگار، المستسلم للدنیا، کسی که سختی های دنیا رو در برابرش تسلیم نه، پذیرفته. من پذیرفتم پسرم، اگر مادر تو کوچه ها اونطور شد، اگر من مهجور و مظلوم شدم، من دنیا رو با این سختی هاش پذیرفتم، راحت‌تر میشه زندگی تو این دنیا دیگه. مثال سونابخار رو قبلا عرض کردم دیگه، بله، مثال سونابخار رو گفتم براتون دیگه، احسن. سونابخار میره طرف سرفه میکنه، میاد بیرون داد و دعوا، چرا اینجوری اینقدر آلودگی هوا هست؟ میگن آقا سونابخار آلودگی نیست، اینجا اصلا باید بخار باشه. میگه پنجره‌هاشو وا بزنید دودا بره بیرون. آقا سونابخار باید دود داشته باشه اتفاقا، حالا بخار داشته باشه. بعضی نسبت به دنیا این تصور رو دارن، چرا امروز اینجا هم اینجوری شد، چرا اونجا هم اینجوری شد، زندگیم، بچه‌م، خودم، مالم. این نمیدونه هنوز دنیا چگونه است. امیرالمومنین چقدر زیبا هم خودش رو معرفی میکنه، هم در این حال دنیا رو. بعد یه عبارتی داره که حضرت فرمودن از طرف پدری که ساکن مساکن الموتا، پدری که ساکن خانه های گذشتگان از دست رفته است، و من هم فردا روزی میخوام از دنیا برم. ما با این ادبیات و با این نگاه نسبت به فرزندمون در حقیقت داریم به اون راه نشون میدیم که پسرم تو هم تو دنیا باید این مسیر رو ادامه بدی. خیلی خوب، این که چی شد الان سراغ این نامه رفتم از ذهنم پاک شد، ولی بله، طرز بیان و گفتگو با فرزند رو خب طبیعتاً من از اهل بیت عصمت و طهارت باید بیاموزیم. چیو؟ تبعید حضرت امام، بله. این که گذشتگان، بله، همین تعبیری که در نهج البلاغه اشاره شد، حضرت داره با فرزندش درباره گذشتگان و پدر اجدادش صحبت میکنه. سوال، الان فرزندان ما از تاریخ معاصر انقلاب اسلامی نه، از تاریخ اسلام که دیگه خیلی نه، از تاریخ گذشتگان خودش چی میدونه؟ از تاریخ خوبی های گذشتگان خودش اصلا پدر پدر بزرگش رو میشناسه؟ حاج آقا پدر بزرگش هم نمیشناسه، چون این بچه کوچیک بوده، پدر بزرگ از دنیا رفته مثلا. آیا خوبی های مادر بزرگش رو که در کودکی او رو از دست داده میشناسه چیه؟ نمیدونه چیه. اینها شناسنامه ما هستند، بخشی از هویت ما هستند. من امتداد و ادامه اونا هستم، من نمیدونم. من مثل یک دانه تسبیح میمونم که عقب و جلوی دارم، اما بیخبرم از اونها. بین من و دیگر دانه ها فاصله افتاده. خب پدرها، مادرها، تو گفتگو و ارتباط با فرزندانتون، ببینید هنوز وارد بحث نشدم، اما به بهانه 13 مهر که 2 تا اتفاق تاریخی، حالا تاریخ، حالا فرزند، گفتگوی تاریخی، نخواستیم صدر اسلام، نخواستیم تاریخ انقلاب اسلامی، نخواستیم تاریخ گذشتگان این سرزمین رو، تاریخ خودمون رو که بلدیم. اینکه من باید بدونم پدر بزرگم، آبا و اجدادم کجا هستند، قبرشون اصلا با پدرم تا حالا رفتم، پدر تا حالا با فرزندش رفته به سراغ گذشتگان، بچه آدرسی داره، شناسنامه از قبرستان داره. اینا فیزیکیه، ظاهریه، آدرس و قبر و شناسنامش تو کدوم قبرستان، ظاهریه. چون من دارم بچه‌م رو میبرم، دارم سه تا نسل رو کنار هم قرار میدم، او، من و این فرزند. این در حقیقت داره امتداد راه رو میبینه، انگار تو جاده چالوس یه خورده مه کنار رفته، داره تا ادامه راه رو، انتهای راه رو داره میبینه. البته اونم انتهای راه نیست، انتها رو هنوز کسی تو این دنیا غیر از اهل معنا ندیده، که برزخ و انتهاش قیامت. و خب میخوام بگم پس ما وظیفه داریم، اگر کسی هست توی این جمع، مگه مثال از پدر بزرگ خودم عرض بکنم، بعد شما مگر همچین کاری کردید، برای فرزندانتون از این مدل گفتگوها داشتید، لطفاً تک مثال کوتاه برام بگید بدون شرح شاهنامه ای. از کودکی به یاد دارم، خب من پدر بزرگی داشتم، خدا همه اموات این جمع رو غریق رحمت کنه انشالله. گفت شب سه‌شنبه است، اموات رو غافلگیر کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. یه دفته بود بهشون رسید، اه پنجشنبه است، نه سه‌شنبه، شب سه‌شنبه است. عرض شد که از کودکی برای ما میگفتن پدرم و مادرم، که من یه پدر بزرگ داشتم، پدر مادرم که روحانی بودند، و من یادم تو نوجوانی فقط سر مزارشون تو وادی السلام از تهران آوردن قم، سر خاکشون رو از تو عکسا بیشتر یادمه، خیلی خودشون رو به یاد ندارم، با اینکه یادمه مثلا ایشون رو من تو راهنمایی بودم از دست دادم، خیلی خاطرات زیادی از ایشون ندارم، ولی ذهنم پر از عشق ایشونه، علاقه ایشونه. جالبه نه؟ ایشونو خیلی ندیدم ولی علاقه شون تو دلمه، چون گفتمانی که تو خانه ما درباره اون آقا سید علی آقا بوده، استعلی آقای بهشتی، خب ایشون روز میلاد امیرالمؤمنین به دنیا اومدن، آقا سید علی پدر مادرم، و روز عید قدیر هم از دنیا رفتن، روز جمعه هم دفن شدن، و توی وادی السلام یک ویژگی ازشون بخوام بگم، روحانی به شدت مردمی، یعنی از خاطراتی که ازشون شنیدم ویژگی مردمی بودن، خاکی بودن، متواضع بودن، اینکه مثلا ضامن کسی میشدن برای وام، بعد با جناقا مثلا بعضی ها مثلا پسرها و دامادا اعتراض میکنن، آقا فلانی آخر رفتی ضامن شدی نیامده وامش رو بده، دیگه با خود حاج آقا میرفتن پیش اون بنده خدا که آقا شما حاج آقا ضامن شما شده، الان اون صندوق از حاج آقا الان طلبکار شده، شما برو پولتو بده دیگه، الان چند ماه شده. طرف فحش میداد حاج آقا غلط کرد، میخواست ضامن نشه، این دامادا و پسرها میخواستن کاری بکنن، آقا بریم حتما بنده خدا گرفتاره دیگه. اینکه اینطور شنیدم از ایشون که نه از زبان یک نفر، اینا خوبی هایی است که در گذشته های ما چال شده و ما نیاوردیمش رو، استفاده از ابزار تاریخ، حالا نمیخواستم عنوان و تیترش رو بگم، یکی از روش هایی هست که توی ارتباط گیری با فرزندان پنجره گفتگو هست. گویا اصلا من دارم با همسرم راجع به پدر بزرگم حرف میزنم، اما بچه من داره گوش میده و مخاطب غیر مستقیم من هستش. این پس یک مدل گفتگو هست، مدل گفتگوی غیر مستقیم. گاهی آلبوم خاطرات بهانه شرح اون گفتگوها هستش. خب مثلا این که ایشون هر بار تو خیابون از مجلس کنار مسجدی رد می شدن و مجلس ختمی اونجا بوده، بلافاصله می پیچیدن تو مسجد که برن بشینن فاتحه بخونن. بعد می گفتن حاج آقا ما می شناختیم بنده خدا رو، پیرمرد پیرزن رفتی فاتحه اونجا نشستی. گفت نه پسرم، دامادم، عروسم، بریم که برامون بیان. بعد خب من یادم تش جنازه ایشون تو خیابون صفاری تهران، تقریبا سر و ته جنازه تش جنازه پیدا نبود، اینا کیان؟ نمیدونم کیان، یعنی مثلا تو قاب دوربین جا نمیشدن اینا. خب من تک مثال هایی رو گفتم از نقل خاطره، حالا همه اینا عمدی بوده یا غیر عمدی خالصانه تراوش کرده از زبان پدر و مادر من، اما اثرگذار بوده برای من یک الگو و آرمان ساخته، خیلی نزدیک به من، نزدیکتر از شهدا، علما و اهل بیت، کسی که به این دستورات عمل کرده. هستند در گذشتگان ما به برکت نور اهل بیت کسانی که مثلا تو بستگان خانواده خودم کسانی که میگفتن اصطلاح کفش جلو پامون ها پیر زنی به این اصطلاح جفت میشد، یا اون پیر زنی که تو بستگان باز خانوادهمون بعد از نماز صبح چه مرگ شیرینی، پسرم دخترم کسی از اطرافیانش رو صدا میکنه، همون چادر نماز گلگلی نماز به سرش هست، همون عطر گل یاس توی چادر توی جا نمازش هست، این یه خورده من پاهمو رو به سمت قبله کن تکیه داده بود، یه خورده همچین سردمه، یه پتو انداختم روشو، انگار سالهاست خوابیده. میخوام بگم اینها تک گفتگوهایی از گذشته ما اثرش، دیگه توضیح بیشتر ندم، بیام سراغ شما، میکروفون دست شما، اگر تک مثالهایی دارید که ما هم کیف کنیم. یا گفتید یا شنیدین فرقی نمیکنه، یا چه برای فرزندانتون نقل کردن از گذشتگانتون، یا برای شما گفتن از پدر بزرگ مادر بزرگاتون امر. بله میشه گفت نداریم در تاریخ. عجبا. مرحبا. واقعا مثل مادر. خدا اینو بیشتر از زبان مادرتون مثلا نقش شده برش، از زبان زندایی ها. حالا شما شخصیت تأثیرگذار در خانواده بوده. ماشاءالله. شما لطف کنید این زنجیره انتقال خوبی ها رو متوقف نکنید. حالا چه هر کدوم از شما بزرگواران این رو به یاد داشته باشین، تک تک افراد خوب، انسان های مؤمن و صالح و نیکوکار در زندگی ما، در پدر بزرگا و مادر بزرگامون، اینها حجت خدا هستند بر ما. نکن اینها حجت خدا بر علیه ما بشن. حجت خدا بر ما یعنی راهنمای راه هستند. خدا میگه این مردم، این مثلا آقا، این خانم حسن، آقا این مریم خانم، پیغمبر رو ندیده، حضرت زهرا رو ندیده، اما مدل کوچک شده از این خوبی ها رو باید در کسی اطراف خودش ببینه، و اگر استفاده نکنه قطعا در هویت یابی فرزند خودش کمک نداده. هویت یابی یعنی که من بدونم من کی هستم، هو امایی، من بدونم واقعا چه شخصیتی دارم، من کیم. الان از نوجوان گاهی اوقات این سوال شخصیت یابی، هویت یابی سوال میشه، بیشتر گزاره‌هایی که از خودش میگه، علاقمندی‌ها، آرزوها، چند تا گزاره است دیگه، ببینیم چیزاییش که توی موبایلش بیشتر دیده، آرزوهای تلویزیونیه، بیشتر به شبکه‌های ماهواره‌ای برگرده، یا به دوستان کج و کله‌ای که اصلا پدر مادر قبولش ندارن. یعنی کم کم این بچه هویتش از خانواده جدا شده. اتصال بدید، نه نگاه غلطا، در کنار این دو تا مطلب باید باشه، عبرتگیری، الگوگیری. عبرتگیری از چه مدل افرادی هست؟ از افراد مثبت یا منفی؟ منفی. یعنی بگیر عبرت ببین، فلان آینه عبرته. آتقی بود یادتون میاد شما؟ و البته الگوگیری از افراد مثبت هست. افراد توی برزخ به حسب قدرتی که خدا بهشون میده، اون قدرت هم به ایمان افراد، خود این شخص شاید نتونه ببینه، او باید بیاد. او اگر قدرتی خدا بهش بده، بله این امکان پذیر هست، این امکان پذیر هست. پس این رو یاد داشته باشیم که فقط افراد مثبت منظورمون نیست، افراد مثبت حجت خدا، اما افراد منفی هم قطعا باید سرگذشتشون برای فرزندان ما به عنوان یک عبرت بیان بشن. اما با چه کیفیتی بیان بشن؟ اسم بیاریم، گرا بدیم، جی پی اس بدیم، بله. یه سوال بپرسم، اگرچه خیلی سوال واضحی هست، چه ضرورتی داره اصلا ما به افراد منفی بپردازیم؟ هم مثبت‌ها رو فقط بگیم. چه خطری مگه تهدید میکنه ذهن فرزند ما رو که اگر نگیم اون خطر ممکنه سراغ فرزند بیاد؟ خطری که امروز هم انقلاب رو داره تهدید میکنه، خطر تحریف یک واقعیت از اون چیزی که هست به اون چیزی که نشون داره میده. اوف، اصلا باغ دارن تو شمال، خونه دارن کجا، خوشبخت فقط اونا، من از باطن اتفاقات زندگی اونا خبر داشتم، نگفتم، رسید به دوره جوانی، الان دیگه شخص الگوشو اونجا بسته، هویتش رو اونور میبینه، من دارم جز میزنم به خدا، اون اصلا الگوی خوبی نیست، اینا اینجوری شدن، اصلا اون طلاق گرفت، اون اصلا خیانت کرد، اون اصلا مالشو خوردن، بچه ها و اموال و ارث و میراث و بچه جوان من که سالها از من سکوت دیده اینجوری میکنه. حسودیت میشه نه؟ باشه، باور نمیکنه، چون یهو انفجاری میخوام بهش بگم، سالها به خیال خودم من کار خوبی کردم، درباره اون موضوع، اون زخمی که وجود داشته بهش نپرداختم. البته باید دقت کنیم، حریم و حدود اخلاقی باید حفظ بشه، نه آبرو میبریم و نه اشاره مستقیم به خطاها و گناهان کسی میکنیم. توی فامیل ما پسرم یه بنده خدایی بود، از دنیا رفت، اینقدر ثروت داشت، قارون باید توی صف وای میستاد براش، ثروت زیاد. ما خونشون رفته بودیم، شما سنت کم بود، اینا که دارم میگم باز نقل تاریخیه نه از زبان من، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما مجتهدی تهرانی رو، این شیخ شیرین زبان، تلویزیون بعضی وقتا فیلمایشون رو میذاره که خیلی با نمک بودن، حوزه علمیه در تهران داشتن، ایشون میگفتن آقا در نزدیکی های ما، در نزدیکان ما، گذشتگان ما یه بنده خدایی بود خیلی ثروتمند بود. ببینید عالم دینی نمیره از قارون مثال بزنه، از مثال هایی که اون رو لمس کرده، شده بخشی از واقعیت های ذهنیش داره مثال میزنه، میگه بله اینقدر ثروتمند بود که واقعا همه حسرت زندگی او رو داشتن، ولی وقتی به هنگام مرگش رسید، بچه هاش که خیلی کت و شلوار های گرون قیمت و دخترها که از این تور مشکی زیرش عینک آفتابی آفتاب بدم خدمتونو، و اصلا زیر تابوت هیچ کس نمیرفت، کارگر گرفتن تا دم قبر بردن. آخرش هم این بنده خدایی که ثروتمند بود، یه خورده همچین مثل من، خلاصه هاچبک میگن یا نه این برای چی میگن؟ آره صندوقدار. آره اعتبار اسلام زیاد داشت، بعد چاق بود، توی قبر میخواستن بذارنش. حالا ماها دیدیم دیگه، بعضیا زنجموره میکنه بابا، اینا این بغل وایساده بودن که تموم میشه باید برم. بعد این پدر رو میخواستن توی قبر بذارن، این بدنش خب به خاطر اون بخش برآمدگی شکم توی قبر نمیرفت، بعد یه خورده بیشتر وقت میذاشتن، دوباره بدن رو آوردن بالا، با اینکه از بغل میخواستن آوردن بالا، گفت چیکار میکنی کارگر؟ گفتش این باید بیشتر تراش بدم. گفت نمیخواد، برو کنار بذار اونجا، خود پسر ارشاد اومد یه چند تا تقیه زد پا رفت پایین، گفت کارتو بکن بره. همه ثروت و ویلا و عبارات همقافیهش و تمام اینها در نگاه انسان میریزه پایین. آه چه زندگی نکبتی، من نتیجه گیری کردم دیگه. من نیاز نیست اسم از کسی بیارم، شخصیت کسی رو خورد کنم. خیلی تو این حریم اخلاقیش انسان باید مراعات کنه، به دنبال تخلیه نفس نباشه، عقده گشایی نکنم. دو نفر هستن میخوام مثال بزنم ازشون تو فامیلمون، یکی فامیل خودم یکی فامیل همسرم، فرضیه چیزی که دارم میگم فرضیه، برای بچه هم میخوام مثال بزنم، برای شما هم مثال میزنم. یکی تو فامیل خودم یکی تو فامیل همسرم. هوای نفس چیو میگه؟ کدومو بگو تو عبرت گرفتن؟ همسر. اصلا سمت من نیار. آره اون فامیل خیلی اصلا آپیازدان اندازه زرچوبه همه چی میریزن توش. جونم نفسم میگم بزن خانمت له کن فامیل اصلا بشور. پس اینجا میبایست مراقب تخلیه نفس هم باشیم. اینها متاسفانه خطراتی هست که در نقل یک واقعه تاریخی میتونه هر آنچه هدف ما هست از بین ببره. حریم اخلاقی، اسم بیارم راحت، نه تحریف کنم، نه تخلیه نفس کنم، نه حریم اخلاقی بشکنم. الگوگیری از افراد مثبت هم باید به همین معنا باشه. من نخوام الگو تو چش طرف تو حلق بچه من فرو کنم که ببین این اینجوری بوده ها، تو آدم باش. ما هدفمون از نقل افراد مثبت نباید این باشه که فرزندمون رو خود اونو میخواییم بالا بریم، بچه‌مون رو تحقیر میکنیم. لذا بدترین زمان رو گاهی انتخاب میکنیم. مثلا فرزند من اشتباهی کرده، همونجا مچشو میگیرم، ببین فلانی بود در فامیل اینجوری شد اما تو اینجوری هستی. الان بچه من نسبت به این آدم چه حسی پیدا میکنه؟ حس منفی. این هم حس منفیه دیگه. خب همین یعنی یقه منو که گرفته این احساس منفیه، تهاجم داره به سمت من. صد البته. پس من زمان مناسبی رو انتخاب نکردم. توی موضوع الگوگیری از افراد مثبت میبایست زمان شناس باشیم. یه نکته دیگه هم که اشاره کردیم تو روش انتقال این معارف و گفتگوها چگونه میشه عمل کرد؟ مدل گفتگو چی باشه؟ گفتگوهای غیر مستقیم. من با همسرم دارم تجدید دادن خاطره بازی میکنیم با همسرم. تو ماشین نشستیم، محیط بسته است، داریم برمیگردیم از یه محیطی. بعد از کسی نقل قول میکنم. یادته آخ از همین شیرینی فروشی اومد اینجا و این کارو کرد برامون خرید برد فلان، ای خدا رحمتش کنه. یه خورده مثل که بیرون هوا سرد شد. زمان شناسی داشته باشیم، گفتگوهامون تا جایی که میشه، مگر اینکه از طرف مخاطب یک همچین تقاضایی باشه. این مثلا من وقتی دفتر خاطرات تقویم آلبوم باز میکنم، همون عکس‌ها رو نگاه میکنم، تو خونه همون معمولا داریم دیگه. اولا یه بخشی از این آلبوم های تصاویر که اصلا غیر قابل پخشه، موندم چه نگرش داشت. دست نزنی ها جیزه اون نباید آقه عکسای فلان تو شما واسه فلانش جمع کنم. اتفاقا کتاب زندگی بچه منه. یه عکسای به اصطلاح خاک برسری، اصلا خاک برسری که میگم منظور مثلا یه عروسی بوده، هویج و کلم قرقاتی، خب مجموع لباسا اونجا قابل پخش واسه پسر من نیست. اینا رو جمع کنم یه گوشه پاکتی که نگه دارم توی صندوقچه. اما دفتر آلبوم و خاطرات ما باید برای بچه ما مثل شناسنامه تصویری باشه. شناسنامه تصویری باشه. بچه کجایی؟ بچه صفحه 4 از آلبوم تصاویر مادرم. من اونجا تو اون منطقه محله به دنیا اومدم. هیچی نمیدونه از گذشته خودش. تصویر نداره. همه خب مثل بزرگان دینیمون نیستن. از آیت الله مکارم شیرازی نه نقل خاطره شون رو شنیدی؟ نه. جو فهمیدم از روز اول یا روزهای اول تولدم تا تصویر خیلی نشان عمق ذهن و نخبگی ذهنه. من از همون روزهای اول تولدم به یاد دارم، مثلا تو حیات کنار حوض که بعدن تطبیق دادن صحتشو فهمیدن، مثلا مادرم اینجا نشسته بود، مادرم اونور، مادر بزرگم اونور، من رو اینجا گذاشتن، یه هم تصویر خیلی کوتاه، تصویری نداره بچه من. خب و تو امر هویت‌یابی هم به او کمک کردیم و نکات دیگری. اگر کسی، یک آقایونم اگر خاطره بازی از گذشتگانشون دارن که یا گفتن یا شنیدن، زنده باش انشالله بعد از شهادت خودم با تانک از روز رد بشم شهیدت کنم در راه خدا. گفت حاجی حال نده، خودم دارم میرم. بوت بوت
بله. بعد مثلا آدم احساس میکنه اینا از اول خیلی خوب بودن، من که خوب نیستم پس نمیتونم مثل این خوب بودن، ولی مثلا شهرهای دیگه انگار خوب و بد با هم میشنیدیم، این آدم مثلا اهل سیگار هست ولی مثلا سعی میکنه که نماز اول وقتشو ترک نکنه.
این مدل از بیان به نظرتون آسیب هم ممکنه داشته باشه، غیر از اینکه حالا یه خوبی داره که ملموس میکنه از جنس خودمون قرار میده؟
بودم هر روز انرژی میگرفتم که نزدیک بشم به بهترین ها. میتونستم این آدمی که حالا دو مرتبه از من بالاتر میگفتم دست عیمه اینا که خب معصوم هست،
درست،
ولی الگوهای دیگه مثلا اونجا روحانیت خب خیلی کم بود،
درست،
ما میدیدیم که روحانی مثلا میاد سفنونم وای میسته، اونجا برام جذاب بود که روحانی سفنونم وای ساده، کارهای خیلی عادی زندگی
من انجام میده،
ولی اینجا این بار کنترل میشه.
تقصیر همش بی بی سی. حالا من سوالم رو اون جمله است که شما از زبانتون خارج شد، این که مثلا کسی خطای حالا یا فسقی یا خطایی بهمون، فسق هم در نظر نگیر، خطا سیگار میکشیده و اتفاقا چقدر آدم نماز و عبادت و اخلاق و ممکن است برای فرزند من بیان جمع این موارد کنار هم آسیبی هم داشته باشه؟ آسیبش چیه؟ خب این خوبی داره، بدی هم در کنارش داره،
ولی داره تلاش میکنه اونو بس کم کنه. اینجا انقدر خوبی یا پر رنگ میشه، آدم فکر میکنه که اینا چقدر آدمای ابر آدمی هستن،
متوجه است،
آدم فکر میکنه به اینا نمیتونه برسه، یه مثل ناامیدی به آدم.
سیگارا رو اول پس بگم بعد بیام سراغ این که ابر آدم ها.
بس جالبه مثلا تو رفتار با این آدم ابر آدم تو دیگه پول میرفتی جلو که این خیلی خوبه، بعد یهو یه چیز خیلی بدی ازش میدیدی، کلن اون وجهه انسانیت ازش
میریخ پایی. از آخر یه جمله، ما راجب گذشتگان از دست رفته صحبت کردیم یا زنده ها؟ از دست رفته ها دیگه طرف چیزی نمیتونه ببینه، قلب واقعیت، تحریف واقعیت هم قرار نبود داشته باشیم که پنهان کنم طرف بدی های بزرگی داشته دیگه، شخص تاثیرگذار مثبت زندگی خانواده ما به حساب نمیاد، میتونیم از محله خودمون، از شهر خودمون، مثلا آقا من از شهر نائینم، از اردکانم، از نطنزم، از هر منطقه‌ای که هستم، از کسانی که میشناختمشون و باهاشون تعامل، بخشی از خاطرات من هستن. حالا این برای بچه منم جذاب میشه. لزوما نباید فامیل باشم. از دنیا رفته‌ها اولویت دارم به همون علتی که گفتم، چون معصوم نیستم بالاخره خطاها ممکنه تو آینده ازشون سر بزنه. جان. مامانش کارش داره. مامانش اینجاست. مامان اونور میذاره. تجربه جدیدی هست؟
بله.
اینو پس تمام کنم بیام خدمت شما. عذرخواهی میکنم. قصه سیگار تو گلو مونده. این بیان این که نکته منفی شخص داشته، اگر ما رو به یک هدف مثبت هم برسونه، یک آسیبک هم کنارش داشته باشه، قابل قبول نیست. چرا؟ چون برای رسیدن به یک هدف خوب از هر وسیله‌ای نباید استفاده کرد. میگن هدف وسیله رو، یا وسیله هدف رو، هدف وسیله رو توجیه نمی‌کنه. من می‌خوام الگو قابل لمس باشه برای فرزندم، خیلی خوب، هدف خیلی خوبیه. حالا کسی رو بگم از یک روشی بیان واردشم که بدیاش هم بیان بشه که بدونه بالاخره اینجوری آسیبش این هست که همونقدر که اون شخص برای من محترم میشه، رفتار برای من عزیز میشه، سیگار هم برای من عادی میشه. میگم اه نوجوان نداریم اینجا، اه آیت الله طالقانی هم خب مثلا اهلش بوده، ها این از شخصیت های تاثیرگذار تاریخ انقلاب بخوام مثال بزنم که مثلا او تعارف میکرد تو زندان به دیگران، اه نداری فلان. خب هر کسی نقطه قوت و ضعفی داشته دیگه، نمیگم نقطه ضعف، ولی یک نکته بوده که شاید قابل الگو گرفتن نباشه. قحط الرجال قحط النساء نباید تصور کنیم، یا اگر میبینیم اون ویژگی خیلی پررنگ بوده از کسی دیگه استفاده بکنیم، یا اگر خاطری است که من فقط خبر دارم یک تک رفتار بوده اشاره نکنیم. شاید بعدن توبه کرده، مثلا یه جا داد زده، یه جا شوخی مثلا خیلی خفنی کرده، شوخی جنسی کرده سر دو جمع مردم، جمع فامیل، ممکنه بعدن توبه کرده باشه. فرمود امیرالمؤمنین ای مالک، اگر شب هنگام گناهکاری را در حال گناه دیدی، صبح دوباره او را دیدی، حق نداری به چشم همون گناهکار شب قبل به او نگاه کنی. شاید توبه کرده باشه، ما چه میدونیم؟ لذا احتمالات عقل این رو میگه که ما به سمت گزینه‌های آسیبزا نریم. یک. دوم، بعد بیام خدمت شما، این که ممکنه خیلی رویایی و آرمانی برای فرزند من، اگر راجب مثلا فرض کنم من شهدا میگم، راجب امامان معصوم میگم، ممکنه این تصور درست بشه، اما این نقل تاریخه، من دارم چیزی میگم که اتفاق افتاده، من خاطراتمو دارم فقط میگم. طبیعتا اگر من زیاده روی بکنم در بیانش ممکنه این اتفاق بیفته، اما من هم چند تا خاطرات پدربزرگم گفتم، دو تا یا سه تا گفتم، باور کنید بخوام اضافه کنم همشو بریزم 3-4 تا دیگه بیشتر نمیاد بیرون. من تصویر ساختم دیگه، ولی ها من با اون خلاصه شاه کلیدهایی که گرفتم تصویرمو ساختم، با همون بخشای شخصیتشم کار دارم و ممکنه ویژگی‌های دیگه هم داشته باشه. این مردمی بودنش برای من، این فداکاریش برای من، اون ویژگی‌هایی که داشته برای من قابل ستایش هست. پس ما به دنبال ساخت یک الگوی تمام جهت نیستیم، یک نقاط قوتی قرار بیان بشه. این هم پس نکته بسیار مثبتی بود، من از شما درس گرفتم که خدای نکرده زیاده روی یا پیاده روی. بفرمایید. بدبختم اون موقع چه خوب بودن.
بله بله. ولی خب مثلا یه مقایسه هایی که کردم خیلی امیدوار شده، مثلا گفتم موقع خوبی هایی که داشتم، مثلا من کودک مثلا دوری کودک تو دهه 60 قشنگ یادم کلا تا آخر عمر رسیدم همیشه سال تحصیلا اولین جایی که رفتم خوشی شهادت بود. آها.
ببندم. از خانواده شهدا یعنی؟ اثر مثبت پس گرفتید از این گفتن.
من دیگه می‌رفتم، ولی مثلا میگفت الان مردم الان اگه جنگ بشه، من گفتم خب الان مردم شاید بعضیشون خیلی بصیرتشون بیشتر شده. بعد یه حالت مقایسه‌ای برای سرش پیش اومد، خیلی جذاب بود برای دوست داشتن.
چند سالشونه فرزند شما؟
16
ساله. کانال‌های سوال پرسیدن و استدلال عقلش کامل بازه دیگه. ها؟ برای اون نیاز هست گفتگوها به این معنا باشه. بزرگواران یه دونم یادتون میاد یا نه، من یک مثالی از حضرت آقا تو منبر گفتم تو دهه، درباره این که مردم زمان ما از زمان انقلاب و دفاع مقدس نه فقط بهترن، خیلی جلوترن. که آقا مثالشون رو برای این که تشخیص بدن معیار چیه، این همه بیهجابی، فساد، بخور بخور، گرونی، مردم مسئولین، آقا چه مثالی رو گفتن؟ این همین خاطره بازی تاریخی رو آقا با مردم انجام دادن. خیلی عجیبه. این مربی کشور ما، مربی تربیتی عزیز ما، رهبر عزیزمون، از همین روش داره استفاده میکنه. این من الان برام تصویر شده است. از کدوم مثال گفتم که از رویش های این انقلاب به حساب میاد؟ نه فقط، یک مثال عبادی گفتم، مثال عبادی، یک مدل عبادت در دوره مثلا جوانی آقا، نوجوانی آقا و امروز مثال زده شد. اولش اعقه داره، اعتکاف. آقا مثال زدن تو صحبتاشون، گفتن آقا ما زمان ما میرفتیم اعتکاف، این تصویر سازی میکنه آقا، مسجد امام حسن یه گوشه چند تا پیرمرد، تو ایام اعتکاف 3-4 تا، چند تا 10 تا 20 تا پیرمرد، خلاصه منم مثلا یه بامله جوان توشون. ولی الان تو تمام شهرهای کشور، خیلی حرفا، حتی شهرهای کوچیک، نه مراکز استان ها، دعوا سر ثبت نامش، حالا امسال کرونا، ولی واقعا سر ثبت نامش، حضورش، مردم، دانشجوها، طلبه، دانش آموزا، اقشار مختلف دیگه دارن تفکیک میکنن. مثلا فرض کنید جانبازا یه جا، نه دانش آموزا یه جا، خانوما یک جا، این تفکیک موضوعی داره میشه، کم کم دیگه چپ دستا یه جا، راست دستا یه جا. میخوام بگم این انسان رو یک نگاهی بهش میده که امروز خدا رو شکر من در دوره‌ای دارم زندگی میکنم. جمله حاج قاسم سلیمانی تو وصیت‌نامه‌اش، خدا را تو را سپاس میگویم که اگر توفیق زیارت رسول خدا و امیر المؤمنین و اهل بیت نصیبم نشد، توفیق همزمانی در زندگی با یکی از خاص‌ترین اولیاء است، یعنی خمینی کبیر، نصیبم کردی. خب بس یک افتخار باید باشه تو این دوره داره زندگی میکنه. چون یکی از همین فیلمی که اخیراً از سازمان سیا بیرون اومد، به من اطلاعات سوخته، از تقریباً 20 یا 30 سال قبل کلاس‌های تدریس براندازی در سازمان سیا، خیلی جالبه. حاج آقا میگفت توی اون مدرس سازمان سیا داشت تدریس میکرد، میگفت اولین قدمی که ما باید برداریم برای نابودی کشور جنگ نیست، بلکه اتفاقاً نجنگیدن است. بعد اونها از درون پوچ بشن. گفت خب چگونه؟ گفت کافی است اونها احساس ناامیدی پیدا کنن. تزریق ناامیدی. من الان دیگه تو این وضع جامعه، من اصلا تو این کشور، من تو این وضع خرابی و گرونی و آینده اشتغال، من که اینجا نمیتونم. بذار 20 سال 30 سال اینجا نون تو بیت المال بزنه بخوره، بزرگ شه گوشت مرغش، بعد بره جای دیگه تحصیلاتش رو خرج کنه. این حس ناامیدی که سرمایه‌دار از ما گرفت، این بچه کشته میشه تو کلمو میزدیم، اپلای شد رفت یه کشور دیگه درس خونده، اونجا مشغول به کار شد، دیگه خوشحالی میکنیم. پس حس ناامیدی تو این میدان جنگ نر، پدر و مادر باید پادتنش رو به کار بگیرن، پادزهرش رو به کار بگیرن. من الان برای خودم خیلی امیدواری و شوق دارم که الان دارم تو این عصر و دوره زندگی میکنم. چرا آخه؟ مگه چی داره که الان میخوام الان حلوا حلوا کنم؟ گذشته رو به یاد دارم، و اون جمع با صفا، خانوادگی ها، شب و یلدا، عید نوروز با صفا، همه اینا تو ذهنم هست. اما سختی هایی که انسان برای عبادت میکشید رو هم از ذهنم پاک نمی کنم. یک بار فقط شوهر خاله من بین دو نمازش برگشت این خاطره رو گفت. گفت بچه ها، هادی فلان فلان، نمیدونی زمان ما، زمان بچگی خودش رو میگفت، بازگشت تاریخی لزوماً به افراد نیست، گاهی به ویژگی های اون زمانه برمیگرده. گفت که هادی میدونی ما میخواستیم وضو بگیریم، شیر آب توی خونه نداشتیم، ما چیکار میکردیم؟ یخ حوض میشکندیم توی زمستون وضو میرفتیم بگیریم، آب گرم که اصلا شوخی بود. گفت ما تازه وضع خوبی داشتیم، توی خونه خودمون، توی آشپزخونه نداشتیم که ظرفا رو بشوریم، ما خیلی با کلاس بودیم، لوله کشی تا دم در خونه این تلمبه ها بود توی، وگرنه باقی سر کوچه میشستن. ما ماشین لباسشویی نبود، تشت و پودر و دست و میبرم. من چند قصه و وقت قابل مقایسه میشه، کلی الحمدلله میاد زیر زبون من وقتی میخوام یه دوگه ماشین لباسشویی فقط بزنم، یه وضو آب آب گرم بگیرم، یه شعله مثلا گرما توی یک خانه وقتی میاد. الان بعضی ممکنه توی این جمع باشن از زاده روستا باشن و این فوق‌العاده افتخارآمیز هست، اون صفا و صمیمیت روستایی. خب چقدر خاطرات ما از روستا ممکنه داشته باشیم، نمیگیم، پنهان میکنیم. گاز نبوده ما چیکار میکردیم؟ برق بعضی جاها نبوده چیکار میکردیم؟ بیان این مدل خاطرات قطعا توی آب دیده شدن فرزندان ما کمک خواهد کرد. اصلا نمیخواستم راجع به این قصه حرف بزنم، دو تا کلمه زد پس کلمم کدوم یکی از فرشته ها بودن، از قصه تبعید حضرت امام بگم، اونم نگفتم آخرش، ولی بذاریم بگم. امام یک 13 مهری تبعید شدن از ترکیه به سمت عراق، چون پهلوی میخواست امام شاخ نشه، همین خلاصه‌شو بگم. گفت امام رو بندازیم تو دریای بزرگ حوضه نجف، این همه عالم داره اون تو گم میشه، سنم تو یاسمن اونجا گمه، هزار تا مخالفم پیدا میکنه امام، عوامل نفوذی تو حوضه نجف، امامو میکشیم پایین. که اون هیمنه و سلطه امام میریزه پایین. امام رو وقتی آوردن توی نجف از وارد عراق کردن، خب زمانی بود که یه شخص به نام عبدالسلام نمشی چی اون حاکم عراق بود که اونم مخالف حزب بعث و مخالف آمریکا اسرائیل بود و قبل از صدام بوده، دو سال بعدم از کشته میشه. بعد این آدم خب با مؤمنین مسلمین کاری نداشته، مخالفتی نداشته. امام میاد توی نجف، توی بغداد اول میبینه کسی نیست اصلا بدون دستگیر کنه ببره. میرن خلاصه بیرون تاکسی بگیرن برای کاظمین، دیگه بغلش دیگه مثل قم پردیسانه بغداد کاظمین. آسد مصطفی هم همراهشون بوده. میگه دیدیم که امام داره با تاکسی سر مبلغ کرایه چونه میزنه. گفتیم آقا جون الان مأمور میام برای میگیرم ول کن. خلاصه کرفیز به اینقدر امام آرامش داشته. 11 ماه تبعید تو ترکیه بدون ابا امامه دیگه، امام با کچلوا بودن. حالا اینجا اومدن تو عراق به قصد تحقیر امامو آوردن. امام میره داخل کاظمین، یه تلفن آسد مصطفی به دفتر یکی از مراجع میزنه. میرن حرم برمیگردن یه چند ساعتی مثل بم میترکه خبر، همه میریزن میان کاظمین. بعد امام میبرن سامرا، میبرن کربلا. امام جماعت اهل سنت سامرا میگه جون ما فدای شما، فکر نکن اینجا غریبی ها، شما برای خدا قیام کردی، همه ما فدای سرباز تو. قصه جوری میشه 11 سال بعد، 13 سال بعد همون روز، یعنی دوباره 13 مهر سال 57، چند ماه قبل انقلاب، شاه میبینه امام خیلی شاخ شد. تو عز و منتشا، تو ذل و منتشا. میخواست ذلیل کنه امام رو، امام عزیز شد، امام رو بیشتر پرت کرد به دور، امام جهانی شد، بدتر شد. این قصه باید برای ما هم عبرت داره. یعنی الان من برای نوجوان 15-16 ساله اینو میتونم قصه هاشو بگم، برای بچه 5-6 ساله نمیتونم دیگه. این قصه ها شاید هضمش سخت باشه. اونی که در گذشته این کشور، اینو امام سرگذشت ماست، امام تاریخچه ماست، نباید خود نکره دیگران برای امام تصویر سازی بکنن. اگر فرصت نداریم، نه نداریم، ببینم چقدر من... اوه یک ماجیک هم رنگ دیگه داریم. اگر سوالی هست امر بفرمایید. من یه چیزی اصلا آماده کرده بودم که بگم تو بحث روش ها. تو همون روش های افزایش محبت یا مدیریت محبت بهتره بگیم، ما یک کلمه مهر و قهر فقط گفتیم، قهرش رو یک مقدار توضیح دادیم، مهرش رو کمتر. من اگر اجازه بدید یک کلمه، چندین روش وجود داره، یک کلمه شو فقط مثال بزنم تا برای شما هم قابل لمس بشه. یکی از مهمترین روش ها برای، حالا مثال های دیگری هم هست قطعا، برای مدیریت محبت ها، علاقه مندی های فرزندمون بزرگ برای این روش هست، روش چی نوشتم؟ محیط سازی. یعنی چی؟ چه تصوری از این کلمه دارید؟ محیط سازی یعنی چی؟ پدر و مادر میبایست برای فرزند خودش محیط سازی کنه. ما اگر نکنیم جامعه این کار انجام میده، ممکنه خدا نکره کودک بزرگ بشه خودش برای خودش محیط سازی بکنه. منظورم از محیط چیه؟ دوستان، کتاب، محیط فکری ذهنی او هست، رسانه. ولی بیشتر هدف ما اون فضای خانه، بله، روابط درون خانه بخشی از محیط عاطفی خونه رو تشکیل میده. یک مثال ساده تر برای مهمانی عرض بکنم، الان یکی از مهمترین دغدغه های ما این است که بچه هامون با افراد ناسالم همنشین نشن. بزرگواران، همنشین شدن بچه ما با افراد ناسالم همانا و کج شدن مسیر تربیت همانا. بله صد البته گفتیم، ما جلسه اول تو بحث تربیت گفتیم کسی که تو این عالم تو تربیت انسان‌ها تأثیرگذار هست فقط چه کسی است؟ نه، فقط خدا. هر کسی کلمه ای، نه حرفی ادعا بکنه تو دهنی میخوره. من بودم که تو دهنی میخوره، چون گفتیم سوره قصص آیه 56 خدا به پیغمبرش خطاب میکنه، ای پیامبر انک لا تهدی من احببت، خیلی خطاب آیه صریحه. ای پیامبر، تو نمیتونی هر کسی رو که احببت دوست داشته باشی هدایت کنی. ولکن الله یهدی من یشا، خدا کننده کار هست. پس اگر دنبال فاعلش هستیم، روش و ابزار چگونه هست؟ متفاوت. آیا ما مسئولیت برای همگان داریم؟ لا یکلف الله نفسا الا به اندازه وسعم، حداقل وسع بعد از خودم فرزندانم هستم. ابزار اصلی برای تربیت فرزند، جاده اصلی باز خودم هم. نمیخواد از بچه شروع کنم، از خودم باید شروع کنم. من تو باید به بچه هم من پردازش رفتاری داشته باشم، به تابع اون رفتار خوب من. محیط سازی یکی از همون تصمیم گیری های مدبرانه خانواده است. ما ها معمولا تو همنشینی ها بخشش رو وا میدیم. من دارم سرتیتر میدم تا جلسه بعد اصلش رو بگم. یعنی چی وا میدیم؟ خانم چرا رفتی خونه فلان شخص؟ آقا چرا رفتی خونه فلان شخص؟ مگه نمیدونی خودش خوبه اون خواهرتا، آقا خوبه برادرتا، اما مگه نمیدونی فرزندش جای تأمل داره؟ یه دختر خانمی بود میگفتش که دانش آموزم بود. میخوام بگم تو بحث محیط سازی چقدر ماها باید به جزئیات دقت کنیم، یا نریم، یا اگر میریم به حد اقل ها اکتفا کنیم. انگار دارم تو یک اصطلاح صحرای پر از کاکتوس، مزرعه کاکتوس با دو سه تا بادکنک عبور میکنم. بادکنک ها رو ول میکنم میرم تو این اتاق، میرم تو اون اتاق با بزرگترها، بچه‌ها برن یه ور. خیلی جیگر دارن بعضی پدر مادرها، خیلی جیگر دارن. بعد دقیقاً بچه از همونجا نیش میخوره. این دختر خانم که مثلا دوره راهنمایی بود بنده خدا، حافظ قرآن، مثلا حالا بخش مهمی از قرآن، محجبه، مؤمنه، خانواده صالحه، هر همه چی خوب بود. یه نکته رعایت نمی‌کردن تو بحث رفت و آمدهایی که داشتن، پالایش محیطی براشون دغدغه نبود، بلکه روابط فامیلی اولویت بود. خواهرم دیگه نمیشه آقا، آخر هفته ما هر شب جمعه شکم تو شکم با هم میریم باغ مادر بزرگ میرفتن، هر هفته، هر دو هفته یه بار. بعد ناله میکرد، میگفت پسرمه های من توی خلاصه اون خونه باغی که میریم همه بزرگترها هستن، نگاه سوء به من دارن، بعضی اوقات مزاحمت هایی برای من ایجاد میکنن. دختر دارید یا ندارید؟ خوب دقت کنید. محیط سازی یعنی که از خودم شعاع فاصلش، اگر دیدی مثلا وای فای خود دور بشه دیگه نت نداری، از من نباید دور بشه خیلی. تو نباید این احساس بشه که از طرف او من دارم اونو کنترلش میکنم، نظارت از طرف اونور هستش که اذیتش بکنم. نه، نباید مزاحم بازی و رفت آمدش بشم. چگونگیشو میگم جلسه بعد میگم که این محیط سازی چگونه باشه آزاد. اصلشو میخوام بگم که میگفت مثلا بعضن من میرفتم توی اتاقی درس بخونم، اونورم مثلا نشستن تو ایوون دارن چای میخورن بزرگترا، دو تا پسرعمه ناخلف میومدن، گاهی اذیتی، آزاری، حرفی دیگه. نهایتا یک هفته همون پسرعمه ها دهان من رو باز گرفتن، تو دهان من مشروب ریختن، اون یکم فیلم گرفت. بچه پاک، اهل قرآن، نماز شب. بعد تو این هفته فاصله ای که وجود داشت التماسش میکردم، تو رو خدا برو به پدر مادرت بگو. میگفت نمیرم بگم. میگفتم چرا؟ چراشو جلسه بعد بگم. نه دیگه همینجا بگم، الان من کتک بخورم. گفتم که چند تا عامل تأثیرگذار هست تو تربیت فرزند. بخشش تو رابطه مستقیمه، اینا، این رابطه مستقیمه والدین با فرزندان. آها، بخشش تو رابطه مستقیم والدین با فرزندان. اگه فرزند باشه این پدر، این مادر، این پدر، والدین، فرزندان، فرزند. بخشی از نکاتی که باید دربارش توجه بشه رابطه کی با کیه؟ بگید. با هم دیگه، پدر و مادر با هم دیگه است. بخشی از این ماجرا برمیگرده به رابطه خانواده با بیرون از خانواده هستن، رفت و آمدها. خانواده با بیرون، حالا چه جامعه چه بستگان. بخشی برمیگرده به ماجرای قبلا آرم بلوتوث میذاشتم، رسانه خانواده. از این چهار محور خارج من سراغ ندارم. خارج از این چهار محور خانواده آسیب نمیخوره. این بنده خدا اینجا گیر داشت. یعنی رابطه پدر با دختر فوق‌العاده بود، عجیب، عاشقانه، دوستانه، با حیا. مادر با فرزند عالی بود، با بیرون از خانواده هم داستان داشت، اما قابل کنترل بود. یعنی اگر پدر مادر میفهمیدن که یه جا خطری هست، یه آلارمی میومد سمتشون، میرفتن کنار، لجباز نبودن اما خبردار نمیشدن. بچه‌ای که اخبار رو نگه قطعا اون بچه آسیب میخوره. رسانه بچه هم از طریق همین ماجراها آسیب خورد. والدین با همش چی بود؟ بچه‌ها دائما دعوای پدر و مادر رو سر فامیل هم دیگه میدیدن. میگفت نه من الان بگم پسرم مهام، بابام مادرم رو کله، بابام حوار میشه. دیدیم بچه‌های فامیل تو انا دعوا میشه، دوباره منم اعصاب خردی سرم درد میگیره، میگرنم عود میکنه. من نمیخوام میگرنم عود کنه که پدر مادرم سر فامیل بازیاشون با هم دیگه بتره، که این فامیل بمیره، این فامیل که داره نسل ما رو خراب میکنه، نه خود فامیلا، ارق این فامیل پرستی، فامیل من فامیل تو، جلو بچه ها. بعد نتیجه این شد دیگه، چون کودکان هستن خیلی باز نمیکنن. التماس کردم تو رو خدا، یک دو هفته قبل نوروز بود، اسفند اون سال چند سال پیش بود، نشد دیگه، نگفت. بعد نوروز دیگه گفتگو و کلاس و برنامه گفت بله حاج آقا، تو این نوروزی که گذشت، رفت آمده که شکل گرفت، من دیگه رسما تهدید شدم به اینکه اگر تو اون خلوتی که ایجاد کرده بودن، اگر به خواسته ما تن ندیم و فیلمو میریم پخش میکنیم. و اون دختر به خواسته تن داد، از اون پاکدامنی دختر بودن در اومد. تموم شد. چی بود قضیه؟ پدر و مادر ناخواسته برای بچه‌شون یک همچین، حالا اگر اون محیط سازی که من دارم میگم هم محیط رابطه والدین درون خانه باشه که شما فرمودید، هم دقت توی محیط سازی های بیرون از خانه درست شکل بگیره، دیگه بچه اصلا از بغل مامانش جای دیگه نمیخواد بره. منم که تعیین میکنم تو فلان خونه باید اسباب بازی ببرم، دفتر نقاشی، 3-4 تا سلاح مجهز تا کاتیوژا، نه کاتیوژا سلاح بمب ماست دیگه، میبرمش یه گوشه که بچه با فلان چیز با فلان کسک سرگرم نشه. عرق میریزم پای این کار که اون نیم ساعت سل رحم کوفتی انجام بشه، بچه من با فلان بچه همخور نشه. محیط سازی این اسمش. بچه شما تو مدرسه با کی دم خوره؟ محیط سازی نکردی که خبر نداری. سخن کوتاه. چگونگیش جلسه بعد. چه مشکلی؟
بچه انقدر با به خاطر اشتباهاتش برخورد بدی باهاش میشه، بله. نمیاد بگه.
بله. و اصلا اینجا که طفلک اشتباهی هم نکرده بود.
اشتباهی هم تازه نکرده.
اما سرزنش و اینها، اما این میگفت اصلا مشکل من رابطه اونها با من نیست، که منو در آغوش میگیره به پدرم فحش میده. اون منو در آغوش میگیره به مادرم فحش میده. این رابطه زن و شوهر اینقدر گاهی میتونه توی رابطه بچه‌ها و آینده‌شون تاثیرگذار باشه. و کوتاه باشه.
به خاطر اینکه این یکی دو تا دخترای مثلا خونه پدر بزرگ دیگه همه دور هم جمع میشن، برای اینکه این برخورد پیش نیاد، همیشه حالا
شیفتی کردیم.
ناراحت بشن چرا شما وقتی همه بچه‌ها اینجا درک من نمیتونم دلیلشو بگم، ولی واقعا به این درک
به بچهای خودتون نمیتونین بگین؟
نه به پدر مادر، مثلا به پدر
مادر. آها برای بچهای خودتون هم میتونید بدون اینکه حریم افراد شکسته بشه، آره اون فلان گناهو میکنی. من برای بچهای خودم میگم، پسرم خونه مثلا بعضیا میریم خونه فلان کسک فلان کسک، من دوست ندارم با اونها مثلا هم بازی بشی. چرا؟ به نظرت چرا؟ برای ما یه چیزای مهمه، برای اونها نه. آفرین. تفاوت‌ها رو متوجه میشن. آفرین. این خیلی خوبه. الان فرزندان شما بچه های شما هویت مشخص و یک دست دارن، دوچار دوگانگی در هویت نمیشن. مامانم نماز میخونه با عمه اینا که ماهواره‌ایان دارن میگن میخندن، این دوگانگی در هویت پیدا میکنه. خب اگه این بده اون بزن بر اقصا بده، ننه من رفت اونجا نشست، بابای من رفت با اون شکم تو شکم شد. اما اگر نه به من تذکر میده پسرم ما خیلی اونجا نمیخوایم ارتباط عمیق بگیریم، تو هم سعی کن کنار خودم باشی. من موبایل رو همیشه اجازه نمیدم، اما یه جایی نداره. چی بوده که بابا خط قرمزش گذشته؟ یعنی بچه من بدون قشنگ من خط قرمزهام به لحاظ هویتی چیه؟ بچه کم کم خودش رو پررنگ مرزبندی میکنه با دیگرانی که نباید. ارتباط نداشتن ضرر داره. قطع رحم باعث کوتاه شدن عمر میشه. پیغمبرم با ابولهب ارتباط فامیلیشو حفظ میکرد. اما ارتباط فامیلی چگونه باید باشه؟ توی منبر گفتیم سلو ارحامکم ولو به سلام، به شوخی گفتیم ولو بالموبایل، بالموبایل. گاهی با تلفن تماس، تلفن من رو اسپیکر میذارم، عمو جان سلام، پسرم میخواد یه سلام بکنه خدمت شما، ما نتونستیم امسال خدمتون برسیم، از خدا خواسته توفیق نشود. این که من صله رحم بکنم تو مجلس عروسیشون نتونستم برم، بعدا دم در خونه شون میرم کادو میدم، مدیریت میخواد. ارتباط فامیلی حفظ بشه، نگن فلانی سال به سال نه پیامک نه تماس نه حضوری چی به چی جفت فوچ گفت بزن، نه اینجوری نیست، ارتباط داریم اما با حفظ حریم، میبینیم و خیلی نمیبینیم. این مدیریت میخواد. برای کی؟ برای بچه ها؟
نه برای
اقوامت
رو بگم
رو. ای فلان میزار شده این جوونا.
من میدونم من از این کار بدم میاد، یعنی اگه به همه بچهای فامیلی رو بگه همه میگه وای موزه صابون دوش، اگه به این بگه فامش سراغه
میخوره.
در حد کتک خوردنم
خاطرش بره. الان اینجا که عصبانی نشدی؟
من یادمه یه دفعه
به قول مهران مدیری
یادمه این پسر، این بنده خدا پسر من سر موزه اذیت کرد، من نزدم اون پسر، ولی بهش گفتم یک دفعه دیگه این کارو بکنی شده دستتم بشکنم این کارو میکنم.
بله. نه آموزش ها هست فکر کنم اینجا داشته باشن.
ما یه مورد آتیش داریم ولی
حالا انشالله تو کلاس های رزمی ازشون هم استفاده مفید خواهد شد. همون زمان عدل میاد. تو جمع خانواده‌ای که مثال میزنید، تو جمع خانواده‌ای که مثالشون رو میزنید، یک نفر پیدا میشه که فهم کنه این مسئله رو. شما الان فامیلمون مثلا داریم دیگه بی حجابن، خب قشنگ بزرگتراشون میفهمن ما چرا مثلا تو جمعشون نمیریم، چون ما میریم مجبورن بنده خداها نه حجاب سر کنن لباس تن کنن، خب معذب میشن. ما گفتیم نمیخوام جمعتون خراب بشه. اگه اینجا قابل بیان برای انسان فهیمشون هست که زبون بعدن دراز نکنه، آره آره برگشته میگه ما فلانی، من کی گفتم شما بدین، آره دیگه. نه اینجوری اگر انسان فهمیده است فعلا به خاطر بحث اعتقادی که ما داریم و نمیخوایم حالا خوبیامون با هم قاطی بشه، باید با زبان نرم و لین طرف مقابل دلیل کار ما رو متوجه بشه. هر بار مجبور نشیم یه چاخان واسش درست بکنیم، بفهمه. یه هماهنگی اینجوری هم فکر کنم بد نباشه بین میگم علی کوچک خانه سبز بچه‌ها با هم فرق دارن، یعنی سن بچه‌ها به لحاظ شناسنامه‌ای نباید بررسی بشه. آره عمه عمه بابام گفت خیلی خری میگه بله پیچه دهنش اول شخصیتش رو باید سنجی. سن تمیز بهترین عبارت هست امر. کودکیتون رو میفرمایید؟
بعد مثلا تصمیم گرفتیم که خونه های هم دیگه جوری بچه ها خیلی هم دیگه خیلی میرفتیم و واقعا خانواده ها خیلی هم صحبه هم بودن. ما برای که اینو هم دیگه تکرار نشه و هم این دوستیه به هم نخوره، چون خیلی یادی گفتن که سری کاش میکنن
بله
در حسرت دوستی اصلا میمونه.
درست.
ما آوردیم بیرون از خونه،
یعنی اون فردی که شما باش دوست بودین انسان خوبی بود.
بله.
خانوادهش داستان داشتن.
نه نه نه
آه اطرافیانش
نه خانواده خوب بچه ها مثلا تو موقعیت خانواده کرده بودن مثلا 6-5-6 ساله یه بار اتفاق افتاده بودیم و ما متوجه شدیم ولی کار نکردیم
خوبه این کار؟
ببینیم احساس کردیم یه خورده کمرنگ کردیم ولی آوردیم توی محیطی مثل حرم مثلا
5-6 ساله حرم آخه چجوری؟ ها شما برای بچه تون داریم بگیم آیا میشه واقعا تفکیک کرد این رو برای خود بچه ها که میگه خب من چه دلیل وجود داره با فلانی باشم با اونکی نباشم اگر تو بیابون گیر کردی این کارو بکنی متوجه هستم اگر میگم تو بیابون گیر کردین که فقط با همین یک نفر میشه رفت آمد کرد خب ناچاریم یه گفت تای چا وایساده بود طرف یکم بالا گفت وایس الان برم تناب بیارم فلان وای نستم چیکار کنم اگه همین یه دونه گزینه ارتباطی من هست فامیل دوست همکاری چی ندارم محیط سازی بخشش به همین برمیگرده گزینه های روی میز ما خوب رو گاهی از نگاه خودمون بررسی میکنیم مثلا مورد پسند منه مادر بزرگوار گاهی باید این خوب رو با این نگاه ببینیم عسا ان تحبوا شیئا و هو شر لکن گاهی ما یک چیزی رو دوست داریم اما شر هست شر چگونه ممکنه پیش بیاد؟ ملاک وجود داره میگه اگر خودش یا اطرافیان وابسته به اون آسیبی داشته باشن نباید سمتش بریم
آسیب به نظر من فقط
یک کنجکاوی صرفا توش کنه
خب اگر اون چیزی که من اسمش نمیگذارم نمیخوام بدونم اون کار چیه اون موضوع چیه اگر آسیب هست چه الان چه آینده یه وقت هم تک رفتاره ها مثلا بچه ها به طور کلی همنشینی حالا پسر با دختر تو سن کم چگونه تا چه حدی اینا باید راجبش گفتگو بکنیم خب اگر نکته نیست دعا بکنیم که شما چند لحظه دعا در ذهنتون مثل همیشه تنوع دعاهاتون انشالله بالا بره نزدیک 40 هستیم بعضی دعاهاشون حال هوای موکب رو داره یه بند خدای عکس گذاشته بود تو گروه مثلا مذهبی از بین الحرم این هم کجا کدوم سوراخ رفته اون ورالا بعد همه دعا میکنن الهی کوفتت بشه آره یه دعای خوب اگه تو ذهنتون هست اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم خدایا به حق اهل بیت علیهم السلام تو رو قسم میدیم هر چه دعا در دل این دوستان اهل بیت هست خالصانه دارن دعا میکنن به حق دعای امام زمان برآورده به خیر بفرما برای سلامتی خودتون خانواده‌های محترم امام زمان رهبر عزیز بیماران کرونایی یک صلوات بر محمد و آل محمد آقا در قلعه رو باز کنید این مردم بتونن برن